سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایران همچنان مهمترین تهدید علیه اسرائیل است. کنوانسیون ملی جمهوری خواهان آمریکا امروز درباره معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصمیم میگیرد. حمله پناهجوی افغان به مسافران یک قطار در آلمان، دست کم 4 مجروح بر جای گذاشت. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این کشور اعلام کرد ایران همچنان مهمترین تهدید برای اسرائیل است. آقای لیبرمن روز دوشنبه ضمن تأکید بر اینکه دشمن در جنگ‌های آینده تلاش خواهد کرد غیر نظامیان اسرائیلی را هدف قرار دهد، گفت ایران برنامه اتمی‌اش را رها نکرده و طرح‌های موشکی خود را دنبال می‌کند، کاری که به تعبیر او نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت است. مقامات سیاسی و نظامی ایران می‌گویند برخلاف ادعای اسرائیل، توافق هسته‌ای برجام ارتباطی با برنامه‌های موشکی تهران ندارد. 5 ماه پیش شماری از کشورها از رزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران پس از توافق هسته‌ای انتقاد کردند. در این رزمایش‌های موشکی بر روی موشک‌ها عبارت اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود به زبان عبری نوشته شده بود. کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا دیروز دوشنبه در حالی آغاز به کار کرد که قرار است امروز سه‌شنبه دونالد ترامپ را به عنوان نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند. با این وجود روز دوشنبه و در جریان برگزاری کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان، شماری از فرستاده‌های حزبی با سر دادن شعار خواهان جلوگیری از معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد جمهوری‌خواهان شدند. رهبران حزب جمهوری خواه اعلام کردند این پیشنهاد اجرایی نیست. در صورت اعلام نامزدی آقای ترامپ، وی بعد از جنرال آیزنهاور دومین فردی خواهد بود که بدون داشتن سابقه پیروزی در هیچ انتخاباتی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری می شود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می شود. پلیس آلمان اعلام کرد یک پناهجوی افغان با چاقو و تبر به مسافران یک قطار حمله و دست کم 4 تن را مجروح کرده است که وضعیت 3 تن از آنها وخیم است. به گزارش دویچه وله، عامل این حمله که در نزدیکی شهر ورزبورگ رخ داد جوانی 17 ساله بوده که از سوی پلیس هدف قرار گرفت و کشته شد. به گفته پلیس آلمان، این شخص یک پناهجوی افغان بوده که بدون والدین خود به آلمان مهاجرت کرده است. علاوه بر 4 مجروح این حادثه، 14 نفر دیگر هم به دلیل آسیب ناشی از شوک تحت درمان هستند. خبری از ایران. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، گفته از حقوق‌های نامتعارف در این قوه وجود ندارد و تا کنون گزارشی در این باره دریافت نکرده است. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی روز دوشنبه با اشاره به موضوع پرداخت حقوق‌های نامتعارف گفت نباید گفته شود که همه قوا در این پرونده مشترک هستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه در کرمانشاه گفته بود پرداخت‌های نامتعارف محدود به قوه مجریه نیست. آقای روحانی همچنین با اشاره به اینکه مردم دزدی‌های قبلی را فراموش نمی‌کنند، با خطاب قرار دادن قوه قضاییه گفته بود مردم منتظر بازگشت اموال غارت شده به بهانه تحریم هستند. در واکنش به این سخنان، صادق لاریجانی گفت که قوه قضاییه با اعمال مجرمانه برخورد می‌کند و اموال به ناحق تصاحب شده را به بیت المال باز می‌گرداند. طی ماه‌های گذشته، در حالی که دولت حسن روحانی بر فسادهای مالی گسترده در دولت محمود احمدی نژاد تأکید داشته، انتشار اسناد پرداخت‌های غیر متعارف برخی مدیران دولتی انتقادات گسترده‌ای را متوجه دولت کنونی کرده است. سپاسگزار از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار و نیز مناسبات حوزه کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در هیچ دوره مسئولان حوزه کار با بخش خصوصی این گونه متعامل نبودند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، علی ربیعی افزود نمایندگان بخش خصوصی آنچنان به تعامل میان وزارت کار با بخش خصوصی اعتقاد دارند که در زمان تعیین دستمزد برگه سفید امضا به من میدهند تا در کنار نمایندگان کارگری مزد را تعیین کنیم. پایان نقل قول. چند روز پیش نیز به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره به درخواست جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها گفته بود نمیتوان یک بار اقدام کرد و باید توان کارفرمایان را هم در نظر گرفت. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 812 هزار تومان است. خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه بلا تکلیفی 400 کارگر صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا ادامه دارد، به نقل از این کارگران نوشت هنوز هیچ اقدامی برای بازگشایی این واحد و پرداخت 3 ماه موافقت مزدی آنها صورت نگرفته است. به گفته این کارگران در ماه‌های اخیر وضعیت مالی این واحد تولیدی با توقف فعالیت کارخانه نامساعد بوده است و در نتیجه منابع مالی کافی برای هزینه‌های جاری کارخانه و پرداخت مطالبات مزدی آنها وجود ندارد. دبیر خانه کارگر پاکدشت از تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی شمس آباد به دلیل افزایش مشکلات مالی، سوء مدیریت، تغییر ساختار و عدم فروش محصولات تولیدی خبر داد. عوض سلطانی به خبرگزاری ایلنا گفت در شهرک صنعتی شمس آباد بیش از 3800 واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که طبق تحقیقات انجام شده فعالیت حدود 2600 واحد صنعتی این شهرک متوقف شده است و کارگرانشان بیکار شدند. آقای سلطانی اشاره کرد که فعالیت واحدهای باقی مانده نیز با ظرفیت 20 تا 40 درصدی انجام می شود و کارگران آنها با چند ماه موافقت مزدی در آستانه بیکاری قرار دارند. قبل از آن کاظم دلخوش عباطری نماینده مجلس از سومیسرا گفته بود نزدیک به 9000 واحد تولیدی غیر فعال در ایران وجود دارد. با این همه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران چند روز پیش با اشاره به آنچه فضای مثبت و خوب واحدهای تولیدی و صنعتی نامید گفت وضعیت اقتصادی و تولید در مسیر خوبی قرار گرفته است و باید سعی کرد این فضای مثبت منفی نشود. در این ارتباط سخنان سروش از استان البرز را در مورد وضعیت واحدهای تولیدی این استان می‌شنویم.
استان البرز به مرکزیت کرج یکی از قدرت‌های صنعتی ایران بود، ولی این دهه اخیر شرکت‌ها رو به تعطیلی و نیمه تعطیلی رفتن. شرکت‌های نساجی و شرکت‌های صنعتی در این استان از رونق افتاده.
علیرضا ابراهیمی نماینده مجلس از آزادشهر و رامیان در مورد پرداخت نشدن حقوق کارگران معدن البرز شرقی به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفت کارگران معدن البرز شرقی 9 ماه است که حقوق دریافت نکردند و اشاره کرد که با توجه به مطرح شدن حقوقهای نجومی در جامعه 9 ماه حقوق نگرفتن مشکلات زیادی را برای این کارگران ایجاد کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که دولت حسن روحانی طرح استاد شاگردی و لایحه تغییر قانون کار را بازگشایی کرده و به دنبال اجرای آنهاست. در این ارتباط مهر خبر داد که هیئت رئیسه مجلس لایحه موسوم به اصلاح قانون کار را از دولت حسن روحانی در روز 13 تیر ماه دریافت کرده است. فرامرز توفیقی عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در این مورد گفت دولت حسن روحانی با استناد به برنامه 5 توسعه این لایحه را دوباره به مجلس ارائه کرده است. آقای توفیقی اشاره کرد دولت مصمم است برای جذب سرمایه‌های خارجی و اعلام و اجرای استانداردسازی قوانین و رفع آنچه مزاحمت‌های قانونی کسب و کار و تولید نامیده می‌شود، به توصیف وی این تغییرات را با حمایت نمایندگان همسوی خود در مجلس به سرعت تصویب کند. ایدالی کریمی دبیر خانه کارگر قزوین نیز گفت که در این لایحه برخی موارد حمایتی از حقوق کارگر به توصیف وی کمرنگ و در مواردی حذف شده است و این لایحه در صورت تصویب به گفته او قانون کار را به ضد کارگران تبدیل می کند. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ با اشاره به تغییراتی که در قانون کار طی دهه‌های گذشته صورت گرفته است می افزاید
تلاش برای از بین بردن قوانین بسیار محدود حمایتی که در قانون کار وجود داره و اون هم این در واقع کسی هدیه نکرده به کارگرا بلکه دستاورد مبارزات خود کارگرا طی نزدیک به قرن هست مدت هاست که ادامه داره، یعنی توی 3 دهه گذشته به شکلهای مختلف توسط دولتهای مختلف متناسب با شرایط در جمهوری اسلامی پیش برده شده.
صدیق اسماعیلی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم لندن بر این باور است که اقداماتی از این دست از سوی دولت حسن روحانی به منزله انداختن بار مشکلات بر دوش کارگران است.
دولت روحانی بعد از مدت که از مذاکرات هسته‌ای به منظور تخفیف بار سنگین بحران اقتصادی هنوز به نتایج مورد نظر خود دست پیدا نکرده و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان دادن کامل تحریم های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی وجود نداره، با این حال پیشاپیش تعرضی تازه به حقوق و سطح زندگی معیشت کارگران را آغاز کرده.
در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر از کسانی که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی نامید دعوت کرده است تا با نمایندگان آن وزارتخانه درباره طرح استاد شاگردی گفتگو کنند که نخستین دور از این گفتگوها روز 14 تیر ماه برگزار شده است. در این میان فرامرز توفیقی عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره طرح استاد شاگردی گفت که به دنبال درخواستی از سوی برخی از استانداران از جمله استاندار آذربایجان شرقی برای اختصاص یافتن حداقل 1 شاگرد برای هر واحد صنفی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواست با این استانداران همکاری کند. به نوشته مهر تر استاد شاگردی در نیمه دوم سال 91 در دولت محمود احمدی نژاد تصویب و ابلاغ شد. یک نکته مهم در این طرح آن بود که شاگرد یا شاگردان در مدت 3 سال آموزش از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج می شدند. نکته مهم دیگر نیز آن بود که قرار بود هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق از سوی استاد کار به شاگرد پرداخت نشود. اجرای این طرح با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد. از جمله توماری با امضای دست کم 6000 کارگر به مقام‌های دولتی ارسال شد. در پی این اعتراض‌ها دولت حسن روحانی طرح استاد شاگردی را کنار گذاشت تا اینکه دوباره آن را مطرح کرده است. اما به نظر می‌رسد دامنه تغییرات در حوزه کار فراتر از آن است که رسانه‌های رسمی به آن پرداختند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، حسین اکبری فعال کارگری با اشاره به آنچه هجوم چند لایه علی حقوق کار در ایران نامید نوشت که دولت به یاری مجلس مصمم است گروه زیادی از کارگران را از شمول قانون کار خارج کند. آقای اکبری نوشت که رئیس جمهور لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده است. حسین اکبری نوشت با گسترش مناطق آزاد و مناطق ویژه عملاً قانون کار از 7 منطقه تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد. وی در مورد دلیل این رویداد اشاره کرد که بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 73 اضافه کاری و نرخ آن بر عهده قرارداد بین کارگر و کارفرما گذاشته شد و سنوات پاداش و عیدی هم خبری نیست. به نوشته این فعال کارگری در این مقررات کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختلاف در روابط کار در نهایت با توافق کارفرما حاصل می شود و حتی در صورتی که رأی به بازگشت کارگر داده شود کارفرما می تواند از پذیرشان سرباز بزند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.